אוקיי, בשם השם נעשה מהשיח, ברוכים הבאים. בואי תזיר, חזרן שורו מקונים. סואלוי כי אז קבלם פורסו לשורו במסעי מקונם, דוברי סליטה מפרד שבא בדם כי במיד השם ברסים. יש סואל פורסו בודן, מפסי בודן מורד כהן ها, כי ما صحبت کردیم در موردش پرسیده بودن که چرا خداوند از هر نسلی یه کهن یا جور نکرده، حالا یه جوری جورش میکنه، چرا باید کهنا از اول کار اینجوری تعیین بشن؟ که عرض کردیم به خاطر اینکه کهنها زخود داشتن که کهن بشن. موقعی که عبادت شروع شده بود توسط اول زادگان، یعنی عبادت قوم اسرائیل در دست اولزادگان بود، هر کسی که اولزاد بود ایشون مسئول بود که نقش کهن بودن خانواده رو بازی کنه و اگر قربانی کسی میخواد توی خانواده بیاره به ایشون میدونن که ایشون تقدیم کنه. موقعی که اسرائیل بود پرستی کردن، این از ایشون گرفته شد، این حق عبادت ازشون گرفته شد و داده شد به سبت لوی. چرا؟ چون سبت لوی بود پرستی نکردن در ساختن عجل زهاب شرکتی نداشتن، بنابراین این ازشون گرفته شد و داده شد به لوی ها. منتها لوی ها تمام سبت نبودن که قربانی بیارن، بلکه لوی ها شدند دستیار یه نفر به نام اهرون کهن. و سوال اینجا پیش میاد و حقیقتا سوالی هم بود که قرخ مطرح کرده بود و اون این بود که چرا، چجوری اهرون کهن انتخاب بشه برای همچین چیزی؟ کی گفته که انتخاب بشه؟ شاید موشه ربنو یه جورایی به خداوند، با خداوند به اصطلاح پارتی بازی کرده یا به خداوند اصرار کرده که برادرش به این مسنده برسه، یعنی موشه خواسته که اهرون رو به این مسنده برسونه و قرخ رو این اعتراض کرد. سوال همین خواهد بود که چرا اهرون کهن انتخاب شد، به چه مناسبتی، بر چه اساسی، چه حسابی اهرون کهن انتخاب شد که کهن باشه؟ آیا واقعا خصل شالوم موشه ربنو در این مورد نقشی داشت یا نداشت؟ من فکر کنم، نمیدونم خدمت شما عرض کردم یا نه، میدونم که هفته گذشته خدمت بعضی از عزیزان عرض کردم که حالا قرخ مقدس نکته خیلی مهمی رو به ما میفرماید اینجا و همین نکته رو ما جای دیگه هم میبینیم. میفرماید که دلیلی که اهرون کهن به این نقشه، برای این نقشه انتخاب شد به دو مورد بود. یک، اهرون کهن از بد به تولدش آمادگی اینو داشت، پتانسیال اینو داشت که به این درجه برسه، منتها پتانسیال کافی نیست، باید بود این پتانسیال پرورش پیدا کنه، پرورش دست خودش. اگر پتانسیال رو داشت و پرورش پیدا نمی کرد، یا اگر پرورش پیدا می کرد ولی پتانسیال اصلی رو از اول کار نداشت، اون موقع نمیتونست به این درجه‌ای که رسید برسه. چرا خداوند پتانسیال رو اول به اهرون داد؟ اون از کجا اومد که اهرون باید از اول کار نشماش درجه‌ای داشته باشه که بتونه برسه به همچین درجه‌ای، به همچین مدرگاهی، به کوهن گادول، که همچین پتانسیالی رو داشته باشه؟ همونطور که میدونیم اول پارشای شموت، موقعی که یوخبد از خودگذشتگی میکنه برای اینکه قوم اسرائیل رو نجات بده، بچه‌هاشون رو نجات بده، و با وجودی که فرعون ازش خواسته بود که پسرهایی رو که به دنیا میان همون سر زا از بین ببره، نکرد، خودش رو در خطر انداخت و پاسخ میفرماید خدا ترسی که داشت در وجودش باعث شد که این کارا رو انجام نده. و نه فقط این، بلکه حتی بره برای بچه ها غذا، برای مادراشون، خود بچه ها مراتبی رو تهیه کنه. که این بچه ها زنده بمونن، مریض نشن، ضعیف نشن، و این باعث شد که قوم اسرائیل پرورش پیدا کنه و بزرگ بشه تا به اون تعدادی که بتونن از مصر بیان بیرون. چون من قبلا عرض کردم خدمتتون اگر قوم اسرائیل به این درجه تعداد زیاد نرسیده بودن، هنوز اجازه اومدن بیرون نداشتن. همونطوری که پاتون میفرماید خداوند به ابرام آوینو گفت که یه زرخا برس دولاهم اربع مئات شنا، اون قومی رو که بچه های تو هستن، بچه تو میفرستم میونه یه قومی که غریب خواهند بود برای 400 سال و اونجا اونا رو خدمت میکنن و اونجا به یه قوم بزرگی تبدیل میشن و اونا رو من میارم بیرون و تورا رو بهشون میدم. اینو بر خوش گادول با ثروت هنگفتی میان بیرون. برای که باید بوده از مصر میان بیرون باید بوده تعدادشون زیاد باشه. همونطور که خداوند به یعقوب آوینو گفت برو مصرعیم و اسخا شام لگوی گادول، اونجا من تو رو تبدیل میکنم به یه قوم بزرگی و اونجا از اونجا برد میگردونم. بنابراین چون که یوخبد مادر اهرون کهن نقش داشت در ساختن این قوم، در پرورش این قوم، در به درجه این قوم رو برسونه که قوم از نظر تعداد قابلیت نجات، قابلیت اومدن بیرون داشته باشند، یوخبد بود که ملت رو به این درجه رسوند. خداوند گفت به خاطر همین من از بچه های تو رهبر میسازم، رهبرها بچه های تو خواهند بود. رهبری باید بیاد، از کجا میاد؟ از تو خواهد اومد. چون تو بودی یه قوم رو ساختی، پس رهبر قوم رو هم تو خواهی ساخت. بنابراین این به یوخبد زخود داد که بچه‌ای که ازش به دنیا میاد بچه اون کسی باید باشه که قابلیت رهبریت داشته باشه. پس این عنصره در ذات اهرون گذاشته شده بود، رهبری قوم. دو جور رهبری داریم، یکی رهبری هست رهبری موشه ربنو، یکی رهبری هست رهبری اهرون کهن. رهبری موشه ربنو یعنی کسی که مثل یک رهبری، مثل یک پادشاهی قوم رو رهبری کنه، بهشون خط مشی بده و مرتب و منظمشون کنه، بهشون میگه چه کاری بکنن چه کاری نکنن و مردم هم ازش حساب ببرن. اون رهبری مشربهنوه. یه رهبری دیگه هست یه قوم که قوم رو منسجم میکنه، قوم رو با هم میکنه، نزدیک هم میکنه، اشخاص مفرد رو تبدیل به یک قوم منسجم میکنه. اون یه رهبری دیگه است. به مردم نمیگه چیکار کنن چیکار نکنن، مردم ازش نمیترسن. اینجوری نیست که بخواد مثل پادشاه، مثل رئیس جمهور، مثل رهبر حکم بکنه و مردم رو هدایت کنه، بلکه مثل یه چوپانی گله رو جمع میکنه، یه جورایی مردم رو همدیگه منسجم میکنه، اشخاص شخصی و انفرادی رو با همدیگه به یه قوم تبدیل میکنه. این کار اهرون بود. اون 80 سالی که موشه ربنو یا 60 سالی که موشه ربنو از مصر دور بود و داشت خودش رو میساخت به عنوان رهبر جامعه، اهرون کوهن داشت مردم رو تبدیل به جامعه میکرد، جامعه ای که در آینده موشه ربنو رهبرش خواهد شد. فعلا باید جامعه بشه. این کار اهرون بود، اون انسجام. و اینو اهرون چجوری انجام داد؟ با از خودش ماهیت رو، کیفیت رو، پتانسیال رو از مادرش گرفته بود، از بچگی خداوند در وجودش گذاشته بود. ولی خب خیلی ها پتانسیال هایی دارن و به عمل نمیذارن، یا به عمل میذارن توی راه های دیگه. شما تصور کنید اگه من از شما بپرسم که آقای آلبرت انیشتین ایشون چه نابغه بود، مغزی که ایشون داره داشته اینا کمتر کسی توی دنیا داره، چه لطفی این مغز به دنیا کرده، چه لطف بزرگی ایشون به دنیا کرده با مغزش، چه موارد پزشکی علمی پیشرفت برای رفاه زندگی وجود داره که ما مدیون ایشون هستیم به خاطر اون پیشرفته، حالا از نظر اجتماعی، از نظر پزشکی، از نظر علمی، از نظر رفاه، از نظر تسهیلات تو زندگی، چه موردی هست که ما مدیون ایشون هستیم؟ حقیقتش من نمیدونم. ریزکاریایی این برور بله، یه مداری در مورد فیزیک به ما گفته بله، حالا رابطه نسبی رو به ما یاد داده بله، ولی اون رابطه نسبیه برای من دردی رو دوا نمی کنه. نکته جالبی هست که ایشون تئوری که داده، حالا رابطه جرم یه چیزی با سرعتش و انرژیش و همه اینا، اوکی، چه چیزی رو به دنیا هدیه داد ایشون؟ بمب اتم. بمب اتم رو ایشون هدیه داد به دنیا. اگه ما بخوایم بگیم بزرگترین پیشاوردی که یا بزرگترین دستاوردی که ایشون برای ما داشتن، بمب اتم. حالا فکر کنید اگر ایشون ذهنشو گذاشته بود در نه توی فیزیک، مثلا توی پزشکی، چه موارد دیگه ای رو میتونست دنیا ارائه بده که چقدر ممکن بود مفید باشه؟ اگه من بخوام از دید خودم بگم، اگه ایشون مغزشو گذاشته بود توی تورا، میدونی چه علامه دهری میشد برای قوم اسرائیل؟ ما صحبت میکنیم از هگان میویلنا، لهبدیل هگان میویلنا همچین نابغه‌ای بود از نظر مغزی و خودش رو رسون به اون درجه عالی. اون 250 سال پیش بود. اگر انیشتین همچین کاری کرده بود یا همچین موقعیتی رو داشت، به خودش همچین زیاد داده بود، میشد یه نفر دیگه مثل همچین درجه‌ای توی دوره ما، ولی نکرد. پس ببینیم خداوند به مردم، به همه یه پتانسیالی میده، ولی خب پتانسیال رو باید خودشون پرورش بدن و ازش بهره برداری درست کنن. آهرون این پتانسیال رو که داشت استفاده کرد برای جمع‌آوری مردم. ببینید دو نفر مردم رو جمع کردند، یکی آهرون مردم رو منسجم کرد، یکی کورخ اون شبه رفت و مردم رو جمع کرد، یکی کرد، یک صدا کرد. کورخ یک صدا کرد برای شورش، آهرون جمع کرد اوهب شالوم و رودب شالوم که میون مردم صلح و صفا بیاره. موقعی که میدید که زن و مردی با هم دیگه، زن و شوهری با هم دیگه مسئله دارن، میرفت و آشتیشون میداد. موقعی که میدید دو نفر با هم دیگه در و دعوا دارن، میرفت و یه جوری آشتی میداد. اگه دید که دو نفر، یه نفری با خداوند به اصطلاح جر و دعوا داره، گناهکاره، میرفت و باش رفیق میشد و یواش یواش ارشادش میکرد، جوری که همه مردم رو به هم دیگه نزدیک کرد، همه مردم رو به هم دیگه مرتبط کرد به خوبی. اوهب شالوم و رودب شالوم، اوهب تبریوت مردم رو دوست داشت و نزدیکشون کرد به تورا. این خصلتی بود که آهرون در وجود خودش پرورش داد. هنوز کهن نشده بود، کسی هم بهش نگفته بود تو رهبری، ولی اون احساس رهبریه رو در وجود خودش احساس میکرد، اون پتانسیاله رو در وجودش داشت و پتانسیاله رو گذاشت در راه کمک به مردم، از خودگذشتگی برای کمک به مردم، نه که بخواد رئیس اونها بشه که بخواد ازشون بهره برداری کنه یا سوء استفاده کنه، کاری که قورخ میخواست بکنه که اونا رو جمع کنه که یه جوری خودش به جایی برسه. دقیقا برعکس، مردم رو جمع کرد به خاطر مردم، از خودش مایه گذاشت، از زندگیش، وقتش، انرژیش، همه چی مایه گذاشت برای مردم که مردم رو به هم دیگه یکی بکنه. این یکی کردنه، این از خودگذشتگیه. اهرون رو لایق کرد که کهن بشه، که خداوند گفت اوکی، من از میون سبت لوی تو رو انتخاب میکنم. بقیه لوی ها این کاره رو نکردند، تو کردی. و نقش کهن همینه. هدف کهن چیه؟ ببینید، برای آدم معمولی خیلی سخته که در این حالی که با دنیای علام حزه خودش مرتباً شب و روز در رابطه است، در این حال تو همون لحظه عابد خداوند باشه. تا این اندازه ای که توی ملت‌های دیگه عابدها مرتاض میشن، یا عابدها زن نمیگیرن، ازدواج نمیکنن، یا اصلا میرن و کنارگیری میکنن، میرن در سمیناریای خودشون، مونستریای خودشون، توی کوهی از مردم جدا میشن و اینا میشن عابد. یعنی یا این راه یا اون راه. قوم اسرائیل اینجوری نیست. قوم اسرائیل، اشخاص مفرد اسرائیل، شخصی شب و روز با هر دو دارن کار میکنن و هر دو رو با هم یه تطبیق میدن. غذایی که میخورن برای کبود هشمه، برخا میگن با کبانا استفاده میکنن، حتی موارد جسمی خودشون، هر چیز جسمی برای عبادت خداونده، برای ارضای خداونده، به دست آوردن رضایت خداونده، هر کاری که میکنن لشم یه خود قوچا بری خوش خینته. این آدمای معمولی. حالا یه مقداری اینا بالاتر میرن که درجه کهن میگیرن. کهنه باید یه مقداری خودش رو بالاتر نگه داره، ولی نه که از مردم جدا بشه. برعکس، کهن کسیه که مردم رو منسجم میکنه، و نه فقط این، کهن کسیه که مردم رو به خداوند متصل میکنه، شالوم میاره بین گناهکاره با خداوند، گناهکاره رو به تشوبه میاره، قربانی خطاتش رو به خداوند تقدیم میکنه، که به اصطلاح بین خداوند و این کسی که از خط زده بیرون دوباره رابطه برقرار کنه. پس کار کهن رابطه برقرار کردنه. این کار کهن، هدف کهن. بنابراین کی میتونه این نقشه رو بازی کنه؟ اون کسی که تمام زندگیش رو گذاشته روی این اتصاله، روی این انسجام بین مردم. خداوند میگه خب اگه من کهنی میخوام، اهرون بهترینه. چرا اهرون؟ بخواد که اهرون تمام زندگیش رو گذاشته برای این اتصال، این رفاقت، این یگانگی، انسجام. این شرط کهنه. اینو اگر توجه بفرمایید روی میسواهای کهن هم ما میبینیم. یه میسواهی که کهن ها دارن بیکر کهنی، شاید من اینا رو جسته گریخته قبلا عرض کردم خدمتتون، حالا دارم در مجموعه بهتون میگم. یکی از براخاشون بیکت کهنیمه، میسواهاشون بیکت کهنیم لواره قدمو اسرائیل به اهوا. باید براخایی که به قوم میدن با عشق باشه. ما هیچ میسواه دیگه ای نداریم که درش ذکر میکنیم توی براخای، میخوایم شمع شبات رو با عشق روشن کنیم. نمیگیم هم چه حرفی. میخوایم مسا رو بخوریم، ال اخیلت مسا به اهوا. نمیگیم مسا رو با عشق خداوند بخوریم. حتی موقعی که میخوایم به نادم رخوه رو انجام بدیم، نمیگیم کار میکنیم به اهوا. برای برکت کهنی، برای دخان رفتن به اهوا. یعنی کهنه باید واقعا وقتی وایساده اونجا به مردم میگه یه بارک خا، باید توی دلش عشق مردم ململ بزنه، باید بگه ای کسایی که من دوستتون دارم، یه بارک خا، خداوند برکتتون کنه. ای آدمای محبوب من، و ایشمره خا، خداوند محافظتتون کنه. عزیزان من، یا ارشم پناه وله خا، اینجوری باید کهنه وقتی کلمه رو میگه احساس کنه. حالا کدوم از کهنه همچه فکر میکنن یه راسون که حالا اینو میشنوند این فکر رو بکنن. موقعی که براخه رو میگن باید احساسه درشون باشه، اگه نه چجوری براخه گفتن؟ خداوند و سیوانو به ما دستور داده لوارخ ات امو اسرائیل به اهوا. اهوای کو؟ انگار یه نفری خوراکی درست کرده، دستور بهش دادن، میاره برای پادشاه، میگه من خوراکه رو درست کردم همونطوری که پادشاه دستور داده بود که نمکم داشته باشه، حالا خوراکه نمک اصلا نداره. مسخره کردی؟ غذا رو آوردی و داری میگی پادشاه دستور داده غذا براشون بیارم با نمک، خب کو نمک؟ نمک نداره. پس چرا گفتی؟ خداوند دستور داده به ما که ما براخه رو به اسرائیل بدیم به اهوا، با عشق. عشق باید داخل براخه باشه، اگه نباشه کو؟ پس کوهنی که اونجا میسته دخان میره، قبل از اینکه یه وارخ از ذهنش در بیاد باید یه کمی لحظه ای فکر کنه، عشق مردم رو در خودش به وجود بیاره. عزیزان من، محبوبان من، یه وارخ خواهشم، اگه نه به اهوای کو؟ پس ولی خب سوال اینه که چرا باید اهوای یه قسمتی از برکت کهنیم باشه؟ چون کهن همینه. اوهب دبریوت اهرون کهن مردم رو دوست داشت و اونا رو به تورا نزدیک میکرد، به خداوند نزدیک میکرد. تو میخوای بهشون براخه بدی؟ تو بچه اهرون هستی، باید دوستشون داشته باشی. همونطوری که اهرون به مردم عشق میورزید، اوهب تبریوت، همینطور تو هم باید عشق بورزی، باید عشق رو در وجود تقویت کنی. پس این خصوصیت در وجود کهن است. این یه میسوای. یه میسوای دیگه کهن داره، میدونیم منورا به حلوتخای تنرات، کهنه که شمع رو روشن میکنه توی به تمیق داشت. منورا همونطور که تورا میفرماید 49 قسمت داره که تورا بهمون میگه. 49 یعنی اگه ما بشماریم 6 تا شاخه داره این 6 تا، بعد هر شاخه ای چه میدونم تزیینات مختلف روش هست، تزیناتی هست که قیافه گل داره، تزیناتی هست که قیافه گلوله داره، توپ داره، گرده، مثل توپه. تزیناتی هست که قیافه جام داره، پایه داره، شاخه داره. اگه قسمتایی که تورا برای ما تعریف میکنه در مورد منورا رو نگاه کنیم، گمارا میفرماید توی مسخت مناخوت داف کافخت فکر کنم عمود بت، گمارا میفرماید که 49 تا قسمت منورا داره. 49 تا یک پارچه هستن، میقشات هسته اوتام، یعنی مشربنو موقعی که از خداوند دستور گرفت که چه جوری منورا رو بسازه نمیتونست. چجوری میشه تمام این چیزها رو یک پارچه در آورد؟ نمیشه یه تیکه رو ساخت بعد لهیمش کرد یا ذوبش کرد یا چسبوندش یا پیچ و مهره کرد، نمیشه. باید از اول کار اینجوری یک پارچه ساخته بشه. چرا؟ چرا باید منورا یک پارچه باشه؟ اینکه اینقدر ساختنش سخته که مشه ربنو اصلا نمیدونه چجوری درستش کنه. خداوند باید یه جورایی بهش بگه که قصه نخور، تو کار خودتو بکن، من جادویی با معجزه درستش میکنم. خداوند میفرماید چرا باید بوده منورا یک پارچه باشه؟ چون کار کهن اینه که اشخاص مختلف قدرت‌های مختلف رو با هم انسجام بده. 49 تا قسمت داره منورا، مقابل 49 روز عمر، 7 هفته 49 تا. اگر توی سیدور سفیرت عامر رو نگاه کنید، سفیرت عامر 49 تایه، 49 تا خصلت مختلف رو توی سیدور پایین هر عددی نوشته. هیوم یوم اخاد و عمر نوشته خسد چه به خسد، هیوم شنه یامیم لعمر دو روز گوو راشه به خسد، روز سوم تیفئرت چه به خسد، چهارم نسخ چه به خسد، یه هفته، هفته بعد روز هشتم خسد چه به گبورا، نهم گبورا چه به گبورا. پس هفت در هفت خصلت های مختلف، 49 تا خصلت هایی که در آدم های مختلف وجود داره. کار اهرون کوهن اینه که وقتی شمع رو روشن میکنه، قوم اسرائیل رو که 49 تا خصلت های مختلفن یک پارچه ببینه، یکی هستن، مخشا یک پارچه هستن، تیکه تیکه نیستن، به هم چسبیدن، یک قومن، قوم اسرائیل یک پارچه هستن. رئوون و شمعون و لوی و یهودا درسته که 4 تا سبط مختلفن، ولی یه پارچه هستن، بنی اسرائیل، بچه های یعقوب هستن. پس کار کوهن یه میسوای دیگه شم همینه، یک پارچگی قومه، انسجام قومه. یه میسوای دیگه که کوهن داره که بالاست، قطورت، قطورت هرمبام میفرماید، گمارا میفرماید قطورت بالاترین، بالاترین قربانی هاست. قطورت چیه؟ ما میایم 11 تا گیاهای مختلف رو میگیریم و اینا رو با هم دیگه آسیاب میکنیم، با هم دیگه یکی میکنیم، اینقدر خوردش میکنیم، پودرش میکنیم که فرقی بینش وجود نداشته باشه، کاملا نگاهش میکنی یک دسته. این 11 تا چیه؟ خزار میفرماین 10 تاش مینیانه، 10 برخا مینیان داریم، اسارا، یکیش هم که بدبوه، این اشاره است به اون راشاه که راشاه جزء مینیان به حساب نمیاد، ولی اگه 10 برخا داشته باشیم میخوایم که راشاه بیاد، اگه راشاه نباشه کمبود میاریم. همونطوری که میفرماین سیبور جماعت، سیبور سادی بت واو رش، سیبور سادش صدیقیم، بتش بنونیم، واو رشش اورشاییم، صدیقیم بنونیم اورشاییم، صدیقا و میون وسطیا و رشا با هم سیبور رو به وجود میارن. پس این یک پارچگی جامعه دوباره توی کاری که قطوره دیگه کوهن انجام میده وجود داره. جالب اینجاست که روز کیپور این قطوره تر رو که پودرش کردن و استفاده کردن، کوهن میگیره، کوهن گادول واقعا میگیره روز آدینه کیپور و اینو میرزه تو آسیاب، دوباره آسیاب میکنه که نرمتر بشه، حتی پودرتر بشه، انسجامه بیشتر بشه، بیشتر با هم یکی بشن و معلوم نباشه کدومش کدومه. ممکنه آره یکم که ریزه تشخیص بدن که این گیاه هست، اون ریزه کوچوله اون گیاه هست، از رنگش معلومه. ولی اگر دوباره آسیاب کرد دقا من هدقا، اون موقع اونم دیگه معلوم نیست. یعنی اینقدر اگه میخوای روز کیپور کوهن باشی، کوهن گادول باشی، بین قوم اسرائیل و خداوند شالوم بیاری که خداوند گناهانشون رو ببخشه، باید اول قوم اسرائیل رو بکنی یکی یکی یکی، انگار یکی، انگار که فرقی وجود نداره. پس ببینیم کار کوهن دوباره همینه که قوم رو منسجم کنه، هم تو برکت کوهنی میبینیم، هم تو منورا میبینیم، هم تو قطورت میبینیم، این کار کوهنه. بنابراین قورخ نمیتونست کوهن باشه، چون قورخ مخلوقت به وجود آورد، جدایی به وجود آورد، خلق، خلق مردم رو تقسیم کرد، تقسیم کرد. مشه ربنو بهش میگه چرا تقسیم میکنی؟ خدا یکیه، قوم یکیه، کوهن گادول هم یکیه. کوهن گادول نشونه یکتاییه، نه نشونه تقسیمه. 250 نفر برداشتی آوردی با خود، برعکسه. بنابراین کوهن این خصوصیت رو باید داشته باشه، اینی که خداوند یه اهرون رو انتخاب کرد به عنوان کوهن. این خصوصیت شروع شد از یوخبد که در وجود اهرون گذاشت و اهرون خودشو پرورش داد که اوهب شالوم و رودب شالوم باشه. پس به خاطر همین اهرون انتخاب شد به عنوان کوهن و کوهن گادول. بعد پرسیدن اینی که میگن کوهن ها عصبانی میشن یا این قضیهش چیه؟ آیا عصبانی شدنه درسته؟ درست نیست؟ گمارا میفرماید کوهن هایی که عصبانی میشن، اگر عصبانیتشون لشم شماعیم باشه، واقعا برای خداوند باشه، اون موقع این نشونه اون غیرتی هست که دارن. اگر نباشه، اگر خصم شالوم برای خودشون باشه، برای نفع خودشون عصبانی میشن، این نشون دهنده اینه که یه مقدار اینجا معذرت میخوام خورده شیشه وجود داره. یعنی در خصائلشون، در رفتارشون، در وجودشون خورده شیشه هست. یعنی باید روی خودشون کار کنن تا خورده شیشه ها رو از بین ببرن. خداوند چرا اهرون رو انتخاب کرد؟ به خاطر که اهرون غیرت داشت. کی از خودش میاد بیزنه وقت خودش رو بذاره برای صلح و صفا بین مردم، وقت خودش رو بذاره برای احتیاجات جامعه، وقت خودش رو بذاره که بخواد یه زن شوهر رو هم دیگه آشتی بده؟ بابا بره، من خودم کلی کار دارم، زندگی دارم، یکی میخوام استراحت کنم، یه میدونی میخوام برم باغ کیف کنم، یه میدونی میخوام برم سر کار پول در بیارم، به من چه که اینو با هم که دعوا میکنن؟ خب دعوا بکنن. کیه که دلسوزی میکنه؟ کسی که غیرت داره، کسی که کسی که غیرت داره، کسی که دلش میسوزه، کسی که اذیت میشه وقتی یه مسئله رو میبینه، میخواد مسئله درست کنه. بنابراین کوهنا اوتوماتیکلی غیرتی هستند، اوتوماتیک غیرتی هستند. همینه که پاراشای هفته آینده، پاراشای پینخاس، که ما را میفرماید کاری که پینخاس کرد، به قنع و اتقین آتی غیرت ورزید، من میکنمش کوهن. تا حالا کوهن نبودا، حالا میکنمش کوهن چون غیرت ورزید. آه، معلومه که غیرتیه، معلومه که دلسوزه، معلومه که از خودش مایه میذاره برای بقیه. غیرت ورزید. و همونجا گیمارا میفرماید که قنای بن قنای، پینخاس غیرت ورزه، بچه اهرون کوهن که غیرت ورز بود. قنای بن قنای، اوهب شالوم بن اوهب شالوم، شالوم رو دوست داره همونطور که اهرون شالوم رو دوست داشت. اومد و اینجا بین قوم اسرائیل و خداوند شالوم به وجود آورد، البته با غیرت ورزیدن و با کاری که کرد کار صلح و صفا نبود، ولی با از بین بردن زیمری و کزبی بین قوم و خداوند شالوم آورد، مرگ و میر رو خاتمه داد. لاخن امور هیننی نوتن لوید بریدی شالوم، چون شالوم آورد. به خاطر همین خداوند میفرماید که پینخاس مشیف خما به مشیف خما، خشم خداوند رو از قوم برمیگردونه، همونطوری که اهرون برگردوند. پس این غیرته در وجود کوهینا هست، منتها غیرته باید در موارد درست استفاده بشه. گاهی وقتا غیرته روی عصبانی مزاج بودن و چرا چای من سرده و داغ نیست و چرا این کار من گفتم بکن نکردی و حالا بخواد سر زنش داد بزنه و سر بچهش داد بزنه و سر مردم عصبانی بشه، اون موقع مسئله است. خورد شیشه است. خورد شیشه در اخلاقشه. باید روی خودخواهی خودش، روی کنترل نفس خودش کار کنه که بخواد اون دلسوزیه رو، اون غیرته رو، اون انرژیه رو در راه درست استفاده کنه. اینه که میفرماین اگر یک کهنی داره روی موارد بی خودی یا موارد شخصی عصبانی میشه، ایشون یه مداری نشون است که خورد شیشه داره و به روی خورد شیشه کار کنه، رو اخلاق خودش، رفتار خودش کار کنه تا ترمیم بده اون میدوت رو. اوکی، این سوالی که پرسیده بودن در مورد کوهن ها، اگر سوالی روی این دارید بفرمایید، اگه نمیدیم سر سوال بعدی.
رب با شرایطی که فرمودید در رابطه با فرستادن برخواه برای کوهنین بود، حالا شرایط من پذیرنده باید چی باشه که وقتی برخواه شامل حال من بشه؟
تشکر میکنم. شرایط شخص پذیرنده همونطوری که خخامی میفرماین باید اونجا بیسته و با کوانا برخا رو قبول کنه، همون کاری که مردم میکنن، نیستن اونجا سرشون پایینه روشون رو میپوشونن که برخا رو قبول کنن. برخا رو با چی قبول میکنن؟ برخا با این قبول میکنن که بگن که خداوند ما رو دوست داره، کوهنه داره با عشق و علاقه به من برخا میده. موقعی که یه پدری به بچهش عشق میورزه، اگه بچه این عشق رو احساس کنه، اون موقع اتصاله برقرار میشه. ولی اگر بچه عشق رو در وجود خودش احساس نکنه، نیذاره که احساس کنه، حواسش نیست که پدره داره بهش عشق میورزه، اتصال پدره به بچه هست ولی بچه به پدره متصل نمیشه. بنابراین موقعی که کوهنا توی برخای میگن لوارخ ادم و اسرائیل به اهوا، اسرائیل که ایستاده باید بگه آه منو با عشق برخا کنید، نمیخواد بگه آه، تو ذهن خودش منو با عشق برخا کنید. وقتی اونجا وایستاده میگه این کوهنه داره عشق خودش و عشق خداوند رو به من ابراز میکنه. یعنی همون طوری که ما باید یاد بگیریم چجوری عشق بورزیم، باید همینطور یاد بگیریم چجوری عشق رو قبول کنیم. قبول کنیم. یه موقع از یه نفر به نفر میگه دوستت دارم، میگه برو بابا که دوستم داری، حرفه. اون که دوستش داره با گفتن که دوستت دارم ابراز علاقه کرده، طرف مقابل میزنه زیرش. این مسئله است، رابطه برقرار نمیشه. باید طرفی که اسرائیلی که ایستاده باید بگه یه راستون که من لیاقت این عشق رو دارم، یه راستون که خداوند منو برخا بده، یه راستون که یشمرخا باشه، خدا منو محافظت کنه، قبول کنه برخا. همین.
رب در رابطه با غیرت اهرون کوهن چرا حاضر نشد در رابطه با گوساله طلایی کشته بشه؟ باید اون کشته بشه و همکاری انجام ندید.
من
چرا چیکاری کرد؟
حرفتون، سوالتون درسته، سوال همون سوالیه که بزرگان هم میپرسن. چون اهرون کوهن فکر میکرد که اگر کشته بشه دیگه قوم علاجی نخواهند داشت، به خاطر دیگه کسی نخواهد بود که بین قوم و خداوند اون اتصال رو به وجود بیاره. منم کسیم که تا الان همچکاری داشتم میکردم، اگه اینا بیان و اتصال خودشون رو از بین ببرن. ببینید، اگر یه اتوی، شما یه اتو میکشید، درسته؟ اتو برق از گرمش از کجا میاد؟ از سیمش میاد. یکی از چیزهایی که باید مواظب باشید وقتی اتو میکشید اینه که سیم اتوه زیر اتوه نره. اگه سیم اتو رفت زیر اتو، پلاستیکش میسوزه، سیمم اتصالی میکنه، خراب میشه. خراب شد چی میشه؟ اتوه از کار میفته. پس اتوه نمیتونه سیم خودش رو از بین ببره. اگه از بین برد دیگه اتو نخواهد بود. قومم نمیتونه اتصال خودش رو از بین ببره. اگه از بین برد دیگه قوم نخواهد بود. این فکر هارون بود. اگه من بذارم که اتوه بیاد روی سیمه، دیگه اتوه فارغه، خراب شد، از بین رفت. اینه که به خودش اجازه نداد که به اون جایی برسه که بکشنش.
اگه فرض برای قرار بدیم که ربای اهرون کشته میشد، آیا موساله هم درست میشد؟ آیا بازم جامعه خطاکار میشد؟ یا ای که نه؟
زهر قدوش میفرماید که گوساله رو اهرون درست نکرد. اهرون خواسته عقب بندازه، عقب بندازه، عقب بندازه. خود اهرون به موشه میگه تعجب من میکنم، گوساله در اومد یه دفعه. زهر قدوش میفرماید، همون که دیروز عرض کردم، دو نفر از بچه های بیلعام، بیلعام آراشا، یه قوم اسرائیل بودن، اومده بودن بیرون برای خرابکاری، و این دو نفری بودن که با جادو این مجسمه رو درست کردن. یعنی مجسمه داشت به وجود می اومد اینجوری، ولی نه به این سری. اهرون میخواست بگه که طلا بیارید، طلا رو ذوب میکنیم، بعد ذوبش که کردیم میان میگیریم میتراشیمش که بکنیمش گوساله. طول میکشه تا بخوام بیان چکش بزنن و ببرن و درست کنن و طول میکشه. اهرون میگه همین که ما اینا رو ریختیم تو آتیش، این گوساله اومد بیرون. چجوری اومد بیرون؟ زهر قدوش میفرماید که این دوتا از بچه های بیلام آراشا با کارهای جادوگریشون هم چیکاری کردن. بنابراین حتی اگه اهرون هم فوت کرده بود اینو میساختنش. اهرون به خاطری که رهبر بود، خب یه مقداری گفت خب من میتونم اینا رو یه جوری کنترل کنم، طولش بدم تا موشه بیاد. این ایدش بود. اگه اهرون رو کشته بودن، بله میساختن و یالا میگفتن بیاید برید بخوابید. کسی دیگه رهبر نبود. خور رو که کشته بودن، موشه هم که اینجا نیست، اهرون هم بکشن دیگه میشه کشتی بدون کاپیتان، هر کسی هر کاری بخواد میکنه.
اهرون در رابطه با طلا یکی از ذلتاش این بود که فکر میکرد که زنان طلاشون رو نمیدن، درست ربا؟
بله.
خب حالا چرا اینا عنوان نکرد که آقا برید از یه تخت سنگی این شکل رو در بیر؟ خب بیشتر طول میکشید که.
نه، حرفتون درسته، ولی طلا مردم میدونستن که باید طلا باشه، چون طلا بالاترین چیزی هست که فلزی هست که ارزش داشت، و اینا میخواستن که طلا باشه. ببینید قضیه بیشتر از این، پیشرفت عمیق‌تر از این قضیه است. نمیخوام توی جزئیاتش برم که چرا بوده واقعا از طلا باشه. همیشه ما میگیم اگل از ذهب، اگل از ذهب، انگار که دیگه این طلایا چسبیده به اگله. حالا اگل چرا اگل از ذهب؟ همینطور گمارا میفرماید که کوهن گادول روز کیپور وقتی میرفته تو قدش قداشیم لباسش طلا نداشته. لباس معمولی کوهن گادول نخهای طلا در بافتش وجود داشته، ولی لباسی که روز کیپور میپوشیده که میرفته باهاش داخل قدش قداشیم طلا نداشته، کتان سفید بوده نه طلا. گمارا میفرماید چرا؟ میفرماید به خاطر که این قتگور نعسه سنگور، بدگو خوشگو نمیشه. طلایی که سمبل گوساله طلایی است نمیشه اینجا استفاده کنن در روز کیپور برای کفاره قوم اسرائیل. یه چیزی که برای بدگویی استفاده شد به خوشگویی نمیاد. خب اگه نمیاد پس اصلا کوهنگادول لباسش طلا نداشته باشه، پس اصلا کلا طلا رو ما از مذهب یهود حذف کنیم. نه، چرا نه؟ چون طلا یه جایی داره، یه درجه ای داره. جایی که اون درجه مهمه باید استفاده بشه، جایی که درجه مهم نیست استفاده نمیشه. طلا سمبل یک خصلتی هست که خصلت جای خودشو داره، بنابراین حذفش نکردن. دلیلی که باید بود طلا گوساله طلا باشه، چرا باید بود گوساله باشه؟ چرا بز نباشه؟ چرا گوسفند نباشه؟ چرا قیافه آدم نباشه؟ رمبن میفرماید که تمام این برنامه حساب شده بود که بهترین سمبل رهبریت قوم گوساله ای باشه از طلا. دو جزئیات میخیرا وارد نمیشم، جزئیاتش از نظر قبال است، من نمیفهمم، بلد نیستم، وارد نمیشم، به خاطر اینکه باید بود گوساله باشه، باید بود این شکلی باشه، باید بود طلا باشه، جزئیاتش.
طبق چیزی که قبلا فرمودید رب ما از خودتون یاد گرفت، این تلسمی که مشه رب بینون میندازه تو رود نیل و بخواد میاد بالا، شما فرمودید که اینو بهش لقب گاو فره داده بودن به یوسف. یکی از علت هایی که این تبدیل میشه به گوساله تدایی شما خودتون فرمودید یکی از علت هاش همینه، درست رب باید؟
بله، من عرض کردم چون که باید بود گوساله باشه، اینا اون تلسمه رو گرفتن به عنوان تلسم برای ساختن گوساله استفاده کردن. کیا کردن؟ اونایی که میخواستن اینو به عنوان بت درش بیارن، نه اهرون. و این نکته دوم، این گوساله قرار بود مجسمه باشه، قرار نبود زنده باشه صحبت کنه. گوساله صحبت میکرد و یومر ال الوهیخ اسرائیل، این خدای توه. گوساله گفت این خدای توه. چجوری شد؟ قرار نبود که گوساله حرف بزنه. این همون جادوگری هایی بود که بچه های بیلام کردن. زهر عقادش اینجوری میفهمه. اوکی، عزیزان بریم سر سوال بعدی بازدتون. یه سوال دیگه هست که من اینو میذارم برای جلسه بعد چون طولانیه. پرسیده بودن کلن در مورد شلوار خانوما از نظر توی کنیسا حلقاش چجوریه، چون اونجا مردم، اونجا خانوما شلوار میپوشن با مانتو و توی کنیسا باید چجوری باشه. این یه مداره بیشتر صحبت داره، نمیشه برای امروز، وقت نیست متاسفانه، بزنیم برای جلسه بعد. سوال پرسیدن که اوکی، که موشه ربنو که تورا رو قبول کرد، تورا رو، تورا شبیختب، تورا شفاهی رو در کوه قبول کرد، تورا شبیختب رو بعدن قبول کرد. چرا تورا شفاهی، ببخشید، تورا کتبی در کوه داده نشد یا داده شد؟ نمیدونم سوالشون، ولی یه مدار این سوال سوء تفاهمه. با عزتون من زمینش رو عرض میکنم، فکر کنم سوال خود به خود برطرف بشه. گمارا میفرماید که تورا سه بار از جانب خدا، سه بار از جانب خداوند ابلاغ شد. سه بار، یه بار توی هر سینای، کوه سینای، یه بار توی اوهل موعد، توی موقعی که میشکان رو ساختن، و یه بارم توی عربد مواف. عربد مواف سفر دواریمه، موقعی که رسیدن سرحد کشور اسرائیل قبل از که موشه ربنو فوت کنه، بعد از این که سیخون و اوگ رو از بین بردند، یعنی بعد از پاراشای این شباته، بعد از قضیه سیخون و اوگ و میدیان و بالاق، تمام قضیه خوقت و بالاق رو پینخاس و متوت، وقایعی که اتفاق میفته. اینا رسیدن اربد مواب بودن و اونجا موشه ربنو برای 30 روز تورا رو تکرار میکنه. پس تورا 3 بار ابلاغ میشه. بار اول هر سینای، هر سینای یعنی اون 40 روزی که موشه ربنو در کوه بود، خداوند تورا رو به موشه ربنو ابلاغ کرد، کتبی و شفاهی و تمام، یعنی تمام میثوای تورا رو به موشه ربنو یاد داد. گمارا میفرماید موشه ربنو تو این 40 روز یاد نمیگرفت، هی یاد میگرفت و از یادش میرفت. تورا اینقدر گسترده است، اینقدر اطلاعاتش زیاده، چه اونی که توی سفر نوشته شده، سفر تورا، توراش میختف، و همینطور توضیحاتش و عمقش و قبالاش و تمام جزئیات که موشه ربنو تو این 40 روزه نمیتونست از خودش هی اینا رو درک کنه کاملا، تا اینکه آخر 40 روز خداوند تورا رو یه جورایی به اصطلاح دانلود کرد توی ذهن موشه ربنو که کلوتول دبر ایتو بهش داد، عین کلایی که میدن به عروس که میدن به داماد، خداوندم تورا رو تقدیم موشه ربنو کرد. ولی موشه ربنو 40 روز باید روش کار کنه. این یه بحث دیگه است که چرا 40 روز، چرا باید روش کار کنه. به هر صورت خداوند تمام تورا رو به موشه ربنو یاد داد. 40 روزی که در 40 روز اولی که در کوه بود. بعد موشه ربنو اومد پایین و دید که گوساله ساختن. میدونم سوالای دیگه هم پرسیدن تو این زمینه، بهش برمیگردم. گوساله ساختن و دلوها رو شکست و اومد و اون گوساله رو از بین برد و بعد دوباره رفت بالا 40 روز که تفیلا بخونه. 40 روز تفیلا خوند که خداوند ملت رو ببخشه. چرا دوباره 40 روز به جای خودش؟ چرا 40؟ برمیگرده پایین و خداوند بهش میگه که بار سوم، 40 روز سوم دوباره بیا بالا، منتها این دفعه قبل از که بیای دو تا لوحه بگیر، دو تا تیه سنگ بگیر، اونا رو بتراش و بکنش مثل اون دو تا لوحه اولیه، این دفعه تو بگیر، تو بتراش، بیار بالا، تو من روش بنویسم. که این باید از موشه ربنو بیاد و موشه ربنو میره بالا، دوباره به خداوند تفیلا میخونه که این دفعه نه که خشم خداوند رو اون 40 روز دوم برطرف کرد، 40 روز سوم برای این بود که مهر خداوند رو تقویت کنه روی قوم اسرائیل و دلوحه دوم رو گرفت. مهره رو که تقویت کرد، جزئیات زیاده نمیخوام وارد شم الان، بحث ما نیست. یکی این بود که و یعور رو برای ما به ارمغان آورد که خداوند گفت هر موقعی که یک گزرایی هست اگه و یعور رو بخونن یود گیمل میدوت، خداوند میبخشادشون. این یکی از موهبت های احسان خداوند بود و چند مورد دیگه که توی پاراشای کتیسا تورا میفرماید. وقتی از کوه اومد پایین بار سوم، بعد از 40 روز سوم که دلوحه دوم رو آورد، از اون موقع اسرائیل شروع کردن ساختن میشکان رو و مشغول بودن با ساختن میشکان و موشه ربنو هم یه مقداری به مردم اون چیزهایی که یاد گرفته بود یاد میداد. موقعی که میشکان ساخته شد از اول نیسان که دوباره میشکان را افتاد، از پاراشای ویقرا، خداوند تمام مواردی رو که به موشه یاد داده بود در کوه دوباره تکرار کرد و این دفعه موشه ربنو هرچی خداوند میگفت کتبی مینوشت، اونا رو توی کوه ننوشت. تورای کتبی رو خداوند به موشه ربنو دیکته کرد و میثواهاش رو دوباره شفاهن به موشه ربنو گفت. مثلا به موشه ربنو گفت بنویس بت سامخ کاف وافتا بسوکوت، تشو شیوت یامین در سوکا بشینید 7 روز، هجی زد براش، دیکته کرد براش و مشربنو نوشت. میسوای سوکا در سوکا نشستن. بعد خداوند شفاهم به مشربنو دوباره گفت سوکا اینجوری باید باشه، اندازش اینجوری باید باشه، ابعادش اینجوری باید باشه، جنسی که ازش میسازن دیوارش یا سقفش باید اینجوری باشه، شرایط تمام حلقهای سوکا و فلسفه سوکا و عمق سوکا و قبالا، تمام این یعنی قبالای سوکا، رمازیمی که درش بود، شیوین پانین بطورایی که داشت، اینا رو به موشه ربنو گفت. موشه وقتی اینو میگرفت مردم رو جمع میکرد و براشون شیور میداد، کلاس میداد. این چیزی که امروز خداوند گفته، مردم هم گوش میکردن. قبلا عرض کردم موشه ربنو میگفت اول به اهرون، اهرون مینشست بغل، بچه های اهرون میومدن به بچه ها دوباره موشه ربنو یاد میداد، بچه ها مینشستن این بغل، شیریم زقنی میومدن به اونا یاد میداد، سران قوم به اونا یاد میداد، اونا مینشستن یه بغل. بعد موشه ربنو میرفت بیرون، اهرون هر چیزی رو که گفته بود دوره میکرد به همه، بعد میرفت بیرون، بچه هاش دوره میکردن دوباره به همه، میرفتن بیرون، زقنیم دوره میکردن به همه، میرفتن بیرون و مردم مینشستن و با خودشون دوره میکردن. این اتفاقی بود که در 40 سال بیابون تقریبا، حالا یه جورایی 38 سال، 2 سالش، به هر صورت توی بیابون اتفاق افتاد. اوهل موعد، تمام تورا کتبی و شفاهی در از اوهل موعد دوباره گفته شد، از میشکان دوباره ابلاغ شد. آخر 40 سال موشه ربنو تمام این چیزها رو بار سوم تکرار کرد، منتها این دفعه فرق میکرد. دفعه قبلی خداوند به موشه ربنو میگفت و دیکته میکرد و یاد میداد، بعد موشه ربنو ابلاغ میکرد. سفر دواریم اینجوری نیست. سفر دواریم موشه ربنو که نشسته بود که میگفت، انگار که خداوند از دهان موشه ربنو داره صحبت میکنه. شخینا مدبر میتوخ گرونوش موشه ربنو، انگار خداوند از دهان موشه، از گلوی موشه داره صحبت میکنه. یعنی عملا موشه است که داره حرف میزنه فیزیکی، ولی کلامی که داره میاد کلام خداونده که از دهان موشه میاد. قبلا توی اوهل موعد کلام خداوند، همون که پاسخ میفرماید، از جانب خداوند میومد توی اوهل موعد، از میون دوتا کروویم، دوتا مجسمه بالای آرون، از اونجا به موشه ربنو ابلاغ میشد. هیچ کس دیگه هم نمیشنید، فقط موشه ربنو میشنید. و دبر الاف اوهل موعد مر، کلمه از اوهل موعد میومد، میبینه شنه از کروویم، از میون دوتا کروویم موشه ربنو میشنید و بازگو میکرد. اینجا کلمه داره انگار میاد توی از دهان موشه میاد بیرون جملات. و چرا اینجوریه؟ به امید هاشم یه موقعی رو اون صحبت میکنیم. این بار سوم، پس تورا 3 بار داده میشه، ابلاغ میشه از جانب خداوند. یه بار توی کوب موشه، یه بار توی اوهل موعد در عرض بیابون که موشه ربنو یاد میگرفت و یاد میداد، و بار سوم که خداوند ابلاغ کرد از دهان موشه که 3 بار گفته بشه. و بنابراین تورای کتبی و تورای شفاهی اینجوری داده شد. من نمیدونم حالا که اینو عرض کردم سوال واقعا چه سوالی.
رب با سوال من منظورم این بود که تورای شفاهی رو که خداوند رو کوه سینای داد به جماعت، دفعه دوم که به موشه میگه بیا بالا 40 روز، سوال من این بود که چرا باید موشه بره بالا؟
من اون سوال بعدیتون بود، اون سوال بعدیه نوشتم، به اون نرسیدم. سوال اولتون من اینجوری نوشتم که چرا باید بود تورای باید روی کوه داده بشه، چرا پایین داده نشد؟ سوال بعدی که چرا موشه ربنو باید بره روی کوه، سوال بعدیه، بهش میرسم. ولی خب این زمینه ای که طریقه تو را داده شد، یه بار کلن کلن توی کو داده شد، یه بار کلن از اوهل موعد، یه بار کلن در اربد معاف قبل از ورود مصر، قبل از ورود به اسرائیل ببخشید. اگر سر این نکته سوالی نیست قبول میرم سوال سال بعدی، البته نه امروز با امید از جلسه بعد برینده. ولی این نکته اوکی، پس این طریقه بود که تورا داده شد سه بار در قوم در طول 40 سال بیابون. اوکی از من اگه سوالی روی نیست، اگه هست بفرمایید، اگه نیست اینجا خاتمه میدیم.
فقط یه نکته اضافه، حالا هم به جلسه بعد موکول میشه که چرا جماعت خداوند نخواد جمع کنه مثل شورای شفایی که بهشون بده، چرا ابلاغ نکرد که بیای؟ فقط به مشربینو داد را کنه؟
نه به همه داد. یعنی چه؟
دورای کتبی دلوحه رو.
نه ببینید، اشکال فکر کنم سوء تفاهم ما اینه، شما به دلوحه میگید تورای کتبی، تورای کتبی دلوحه نیست، تورای کتبی خمیش و خمشه تورایه، تمام تورا از اول برشید تا آخر لنه کلیسرال سفر تورا، اون تورای کتبیه. دلوحه یه سوال دیگه است که چرا اصلا خداوند دلوحه رو داد؟ هدف دلوحه چی بود؟ دلوحه چه نقشی بازی میکرد؟ دلوحه که همه تورا که نیست که، تورا توی سفر توراست. ده فرمان چه نقشی بازی کرد که باید بود جداگانه ابلاغ بشه و چرا باید بود همه بشنون ده فرمان رو؟ سوالتون اینه، چرا بقیه رو همه مستقیما نشنیدن؟ اینو نفرمایید تراش بیختب، بفرمایید ده فرمان. تراش بیختب تمام تراش بیختبه.
بله رابا درست
بفرمایید. چشم، اونو من اضافه میکنم به نظر چشم که چرا باید بود اصلا دلوحه داده بشه، چرا باید ده فرمان گفته بشه، چرا ده فرمان به قوم باید گفته بشه. چشم بینه اوکی عزیزم، بایزادم اونجا خدمه بینه شلوم و براخر عبوته از موفق باشید، یه رسون شباشون مبارک، شلوم و براخر بزنشون.